بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 302 سطر 4. و ایزن فإن جزئیات الصناعات التي ليست القوة عليها اولا بل على الصناعة المطلقة فإن النسبة اليها تدخل في الرسم. سائلی سوال کرد که اگر قوه ای از قوا رو خواستیم تعریف کنیم و اون قوه رو به فعلش تعریف کردیم، آیا این تعریف ما حدی است یا رسمی؟ ابن سینا در جواب سه بیان رو مطرح میکنه و در هر بیانی جواب این سوال رو میده. در بیان اول مطلب رو به صورت کلی میگه، در بیان دوم باز مطلب رو به صورت کلی میگه ولی مثال میاره، در بیان سوم از اول مطلب رو بر مثال تطبیق میکنه. دیروز من دو بیان رو خوندم، الان باید بیان سوم رو بخونیم، ولی چون در بیان اول یا دوم مثالی رو من اشتباه گفتم، اصل مطلب درست بود، تطبیق بر مثالش نادرست بود، دو مرتبه مطلب رو مختصرا توضیح میدم یا به اونجایی که دیروز اشتباه شده اشاره میکنم تا اون اشتباه اصلاح بشه و بعد از این هم روشن بشه که در اینجور موارد اشتباهی پیش نیاد. در مثال اشتباه شده بود، در اصل مطلب اشتباهی نبود. بیان اول ایشون این بود که اگر در جواب در حد و تعریف اگر در تعریف قوه فقط نسبت داشتن این قوه رو به فعلش مطرح کنیم، تعریفمون میشه رسمی. مثلا بگیم قوه ناطقه دارای تعقل است، قوه است صاحب تعقل، قوه ایست که تعقل میکند، هر چی بگیم میشه رسم. اما اگر اینطوری بگیم جوهر تعقل، جوهر ناطقه، جوهر نفس ناطقه چیزیست که از شأنش تعقل است، ذاتش این چنین است، این میشه حد. چون ما قوه رو به فعلش تعریف کردیم، و این فعل رو به ذات قوه نسبت دادیم بدون اینکه واسطه‌ای در کار باشه و بدون اینکه لازم باشه به قوه چیزی رو زمینه کنیم. قوه ناطقه انسان رو ملاحظه کردیم، دیدیم فعل اولی و بلاواسطه‌اش تعقله و این فعل مال ذات این قوه است، این چنین نیست که قوه با چیزی همراه بشه و و بعد از همراه شدن با چیزی این فعل رو صادر کنه، بلکه خودش بدون همراه و بدون کمک این خب این فعل رو صادر میکنه، یعنی تعقل میکنه. خب پس اگر ما جوهر قوه ناطقه رو تعریف کنیم و بگیم جوهرش این چنین است که شأن تعقل دارد، این تعریف میشه تعریف حدی، رسمی نیست، زیرا که در این تعریف فعلی که بلا واسطه از قوه ناطقه صادر میشود مطرح شده اولا، و این فعل بدون زمینه‌ای به قوه ناطقه از قوه ناطقه صادر میشود ثانیا، یعنی هم فعل اولیه، همین که از قوه بدون احتیاج به این که زمینه‌ای به این قوه شود صادر میشه. ممکنه کسی اشکال کنه که ما احتیاج به احساس داریم، بعد احتیاج به تخیل داریم، بعد احتیاج به تجرید داریم، بعدن تعقل حاصل میشه. پس نمیشه گفت که قوه ناطقه به تنهایی تعقل میکنه، باید کمک قوای دیگر را در نظر گرفت، یا حتی معلم هم باید باشد تا این تعقل برای قوه ناطقه اتفاق بیفته. پس اینطور نیست که این فعل فعل قوه ناطقه به تنهایی باشد و قوه ناطقه ما این نداشته باشه. ممکنه کسی اینطوری فکر کنه. جوابش اینه که اون احساس و تخیل و تجرید اینا مقدمه تعقلند و اینا فعل نفس ناطقه نیستن، فعل مراتب مادون یا فعل ابزارشن. پس اونا رو نمیشه دخالت داد در تعقل. تعقل اون حالتیست که بعد از گذروندن احساس و تخیل و تجرید برای انسان اتفاق میفته، آدم فکر میکنه یه چیزی تو ذهنش خطور کرد، اون خطور ذهنی میشه تعقل، و اون خودش رو نگاه کنید بجز نفس ناطقه به چیزی دیگه احتیاج نداره. اون ما قبلی ها مقدمند، تعقل نیستند، پس اونا رو نباید در زمین تعقل لحاظ کرد. بنابراین تعقل احتیاج به اونها نداره، اما احتیاج داشتن به معلم، معلم اشکالی نداره، فعل فعل خود ناطقه است، منتها معلم دخالت میکنه، نه اینکه معلم زمینه بشه بعد به ناطقه. معلم از بالا داره حفاظه میکنه، اون به خاطر اینی که قوه ناطقه امر ممکنه، تعقل هم براش ممکنه، واجب نیست، چون ممکنه و واجب نیست احتیاج به علت داره، اونو نمیشه باز مزاحم قرار داده و گفت قوه ناطقه با همراهش دارد کار انجام میدهد. پس نتیجه این شد که قوه ناطقه میتواند فعل مخصوص خودش را که تعقل است، بدون اینکه واسطه داشته باشد که فعل از اولی بودن بیفته، و بدون اینکه احتیاج به زمینه وجود داشته باشد که تعقل که نفس ناطقه با کمک زمینه ای مجموعاً بخوان تعقل کنن، بدون اینها میبینیم تعقل حاصل میشه. پس این تعقل اولا فعل اولیست برای نفس ناطقه، ثانیاً از ذات نفس ناطقه صادر میشود، نه از ذاتی که همراه با زمینه است. خب حالا چنین فعلی رو دو جور میتونیم در تعریف اخذ کنیم. یکی این که بگیم قوه ناطقه قوه است که چنین فعلی دارد، این میشه رسم. یکی دیگه این که بگیم قوه ناطقه قوه است که در جوهرش و ذاتش این شأن هست که میتواند تعقل کند، این میشه حد که کارو به ذات نسبت بدیم، کارو به جوهر قوه ناطقه نسبت بدیم و برای شأنیت قائل بشیم، نه این فعلو صادر میکند، شأن صدور این فعلو دارد. پس اینطور نیست که ما نسبت بدیم فعل رو فقط به این قوه ناطقه، قوه ناطقه رو با این که نسبت دارد به تعقل تعریف کنیم. اگر اونطوری تعریف کنیم میشه رسم، اما اگر گفتیم ذات قوه عاقله چنین است که شأن تعقل رو دارد، این میشه حد. خب پس روشن شد، اگر در تعریفمون نسبت به چنین فعلی رو آوردیم، تعریفمون میشه رسمی. اگر چنین فعلی در جوهر و ذات بردیم، تعریف میشه حدی. و چنین فعل رو عرض کردم، یعنی فعلی که دو خصوصیت دارد، یکی این که اولیست یعنی بلافاسطه صادر میشه، دوم این که از خود همین قوه صادر میشه، نه از قوهی که با چیزی زمینه شده. تعقل رو میبینیم چنین فعلیست، اگر این تعقل رو به ذات فعل، به ذات قوه نسبت دادیم و شأن قوه رو داشتن چنین فعلی قرار دادیم، تعریف میشه تعریف حدی. این مطلب اول بود. در این مطلب اول شماها اشکال کردید و به زاهش مثال زدید. ما مثالمون تعقله، اما شما مثالتون به ذهن بود و اینجا من اشتباه کردم که این مثال از شما پذیرفتم. و این چنین گفتم، اگر نسبت بدهیم نفس ناطقه رو به ذهن، یا ذهن رو نسبت بدیم به نفس ناطقه، می شود رسم. اما اگر گفتیم در جوهر نفس ناطقه ذهن هست، می شود حد. این مثال رو اشتباه کردم. ذهن نسبت به نفس ناطقه اولا با واسطه است. حالا به واسطهش که تعجبه کار نداریم، واسطه داریم میزیم کنار. مهم اینجاست که نفس ناطقه به تنهایی و به ذاتها منشأ ذهن نیست، بلکه همونطور که خود ابن سینا در بیان دومش گفت و ما دیروز خوندیم، گفت باید چیزی همراه بشود با قوه ناطقه تا قوه ناطقه این فعل رو که ذهن صادر کند. و من عرض کردم همراه عبارت از اینه که نفس ناطقه بیابد که در قوه غضبش یا در قوه شهوتش کامیاب شده، یعنی پیروز شده، به نتیجه رسیده. اون وقت نفس ناطقه به زمینه این کامیابی منشأ ذهن میشه. و ما در بیان دوم ابن سینا گفتیم که چنین فعلی اگر در تعریف قوه بیاد، تعریف رسمی حدی نیست. پس مثال ذهن رو نباید با مثال تعقل خلط کنیم، چنانچه من دیروز خلط کردم. عجیب بود، دیروز به تصریح ابن سینا هم که رسیدیم، من توضیح هم دادم تصریحو، ولی ذهنم منتقل نشد که این مثال ذهن اشتباه است. تو جلسه دیروز مطلب به اینجا رسید که واضح بود مثال اشتباه است، ولی من منتقل نشدم. شما هم که اشکال می کردید، باز اشکالتون رو بر من تکرار نکردید. علی حال، چنانچه ایشون در بیان دوم میگه، اگر شما قوه ناطقه رو با چیزی زمینه کنید و مجموع رو مصدر یا فعلی بگیرید، اون فعل اگه تو تعریف بیاد، تعریف رسمیه، تعریف نمیتونه حدی باشه. و ذهن هم از همین قبیله. ذهن رو هر کار کنید، چه بگید نفس ناطقه دارای ذهن است، چه بگید جوهر نفس ناطقه فلان است، نمیتونید ذهن رو، نمیتونید تعریف رو تعریف حدی ببینید. تعریف حدی برای نفس ناطقه مثالش به همین تعقله، بقیهش نیست. بقیهش مثال حد نیست. لذا اگه گفتید نفس ناطقه ناطق است، یعنی متعقل است، تعریفتون تعریف رسمی میشه. اگر گفتید جوهرش این چنین است، تعریفتون حدی میشه. پس خودم فعل رو باید توجه کنید و این مهمه در تشخیص اینکه تعریف حدی است یا رسمی است، باید فعل توجه بشه. وقت بیان دوم ابن سینا آمد در همین جا که در بیان دوم من الان کاملا توضیح دادم، در بیان دوم چه اینم تکرارش میکنم، در بیان دوم این چنین آمد که اگر فعل اولی بود دو حالت دارد، یا از خود قوه به تنهایی صادر شده، یا از قوه با زمیمه چیزی به این قوه صادر شده. در صورتی که اولیست، در صورتی که حالت اول باشد، ما تعریف کنیم قوه رو به این فعل میشهد. در فرض دوم اگر قوه رو به این فعل تعریف کنیم دیگه حد نیست، رسمه. و بعد اضافه کرد اگر فعلا فعل ثانوی باشد، فعل ثانی باشد نه فعل اول، یعنی واسطه داشته باشه، و ما قوه رو تعریف کنیم به این فعل ثانی، بازم میشه رسم. مثلا در همین نفس ناطقه، نفس ناطقه تعقل میکنه، بعد از تعقل اراده کلی میکنه، بعدم با کمک قوای مادون این اراده رو جزئی میکنه. این اراده چه کلی چه جزئی فعل معل واسطند و فعل ثانی هست. بنابراین اگر نفس رو به مرید تعریف کنید، نفس ناطقه رو به مرید تعریف کنید، چه بگید نفس ناطقه مرید است، چه بگید جوهرش چنین است، هیچ کدومش حد نیست. اولی رسمه، دومی هم رسمه. حالا ممکنه حتی دومی را ما بگیم کذبه، چون جوهر نفس ناطقی نیست. خودشون هم بعدن اعلام میکنه که این کذبه. جوهر نفس ناطق اینطور نیست که منشأ اراده باشد، بلکه جوهر نفس ناطق منشأ تعقل است و بعد از تعقل منشأ اراده است. وقتی اینطور باید بگیم، نگیم جوهر نفس ناطقه مرید است، بگیم جوهر نفس ناطقهی که ادراک کرده است مرید است. خود در این صورت اراده رو نسبت ندادیم به خود نفس ناطقه، اراده رو نسبت دادیم به نفس ناطقهی که فلان کار کرده. باز در این صورت نمیتونیم بگیم این تعریف حدی است. اینجا هم تعریف رسمی میشه. خب من مطلب رو تکرار کردم، مطلب گذشته رو، و اشتباهی که در مثال زاهک و امثال زاهک رخ داده بود برطرف کردم، که انشالله دیگه مبتلا به اشکالا اشتباه ها نشیم. حالا وارد مطلب سوم میشم. دیگه مطلب دوم من خیلی نمیخواستم توضیح بدم، به همین اندازه توضیح اکتفا میکنم، چون دیروز تقریبا به طور کامل بیان شده بود. حالا وارد مطلب امروز میشیم که بیان سوم ایشونه. ملاحظه کنید انسان نفسش طوری ساخته شده که قدرت بر صنایع دارد. قدرت بر کدوم صنعت؟ صنعت کتابت، صنعت نجاری، صنعت آهنگری، صنعت مثلا فرض کنید حتی ساختن قیاس، حتی صنعت رو در اینجا بیارید. بله قوت همه رو داره. و همه صناعات لازم این نفسه. گفتن درست نیست. این که بگیم نفس قوت نجاری دارد، قوت آهنگری دارد، قوت کذا و کذا دارد، این درست نیست، چون نفس واحده، بسیطه، نمیتونید رو قوه متعدد قرار بدید. اگر قوه متعدد قرار دادید با قاعده الواحد که در مورد نفس بسیط میتواند جاری شود مخالفت کردید. پس چی بگیم؟ باید بگید نفس قوت صناعت دارد، مطلق بذارید، صناعت رو تعیین نکنید. یعنی نگید صنعت نجاری، صنعت آهنگری یا صنعت کتابت و امثال زارک. جزئیات رو ذکر نکنید، جزئیات یعنی انواع. خب حالا که اینطور شد، اگر نسبت به صنعت رو در تعریف نفس اخذ کردید، تعریف میشه رسمی. نسبت به صنایع خاص رو در تعریف اخذ کردید، بازم میشه رسمی. اما اگر گفتید جوهر نفس شأن صناعت رو دارد، جزئیات صنایع رو نگفتید، صناعت رو مطلق گذاشتید، این تعریف میشه حدی. چرا؟ چون اولا نسبت دادید فعل رو به جوهر و برای جوهر شأن این فعل قائل شدید. ثانیاً فعل هم دقت کنید فعلی است که اولی است و منصوب به ذات قوه است، احتیاجی نداره قوه با چیزی همراه بشه. اما اگر صنایع جزئی رو مطرح کردین، گذشته از این که با قاعده الواحد مخالفت کردید، گذشته از این حتما نفس رو با چیزی ملاحظه کردید، نفس رو با چیزی ملاحظه کردید، قوت صناعت نجاری بهش دادید، با چیزی دیگه ملاحظه کردید، قوت صنعت کتابت بهش دادید. ولی قوت مطلق صنعت رو اگه بخواد بهش بدین، لازم نیست نفس رو با چیزی ملاحظه کنید، نفس لازم نیست همراه چیز بشه، ذاتاً این قدرت رو دارد، قوه بر صناعت داره ولو فعلیت صناعت نداشته باشه، ولی این قوه رو ذاتن دارد. پس اگر شما نفس رو به این که شأنش این است که صنعتگر باشد تعریف کنید، تعریفتون میشه حدی. ولی اگر تعریف کردید شأنش این است که نجار باشد، تعریفتون میشه رسمی. چرا؟ چون این یا فعل ثانی میشه برای نفس، یا فعل اولی هم اگر بشه نفس با زمینه صاحب این فعل اولی خواهد شد و در هر دو حال تعریف میشه رسمی. روشن مطلب. اینم بیان سومیشونه که در بیان سوم توجه کردید از اول رفت سراغ مثال، مطلب رو بر مثال تطبیق کرد و بیان کرد. من حال عبارت رو بخونم، صفحه 302 هستیم، سطر 4. و ایزن، یعنی بیان سوم، فإن جزئیات صناعات التي ليست القوة عليها اولا فإن النسبة إليها تدخل في الرسم. منظور از جزئیات صناعات افراد افراد نیست، این نجاری و اون نجاری نیست، منظور نوع نجاریه، به فردش کار نداریم. صناعت رو به طور مطلق کلی گرفتیم، انواعش و جزئیات قرار دادیم، نه اینکه صنعت نجاری رو کلی بگیریم افرادش رو جزئی قرار بدیم. اون افراد الان ملحوظ ما نیست. البته اگه تعریف به افراد بکنید به طریق الله تعریف تو میشه رسمی، چون تعریف به انواع وقتی رسمی شد تعریف به افراد که دیگه به طریق الله رسمیه. پس مراد از جزئیات در اینجا افراد نگیرید، مراد انواع بگیرید. ایزن فعن جزئیات صناعاتی که قوه بر اونها اولی نیست، یعنی قوه نسبت به اونها قوه اولی نیست، به این معنا که این جزئیات فعل اول شمرده نمیشند برای قوه، یعنی قوه ناطقه، بل علی صناعت المطلقه. این عبارت توجه کنید بلش اضرابیه، یعنی بل القوت اولیه علی صناعت المطلقه است، یعنی قوه بر صناعت مطلقه اولیه، قوه بر صناعت جزئیه اولی نیست، یا ثانوی است، یا با قوه‌ای که به چیزی ضمیمه شده یا از قوه‌ای که با چیز ضمیمه شده صادر میشه. یعنی ایشون اصلا اولی نمیگیره اون رو، میگه فعل ثانیه. حالا من دارم یه خود بهش احترام میذارم، میگم که فعل اولی است، منتها از خود قوه صادر نمیشه، از قوه با ضمیمه صادر میشه. این یه نوع احترام گذاشتنه، ولی خودشون میگن نه خیلی اصلا فعل اولی نیست، فعل ثانیه. پس قدرت انسان یا قوه انسان بر صناعات جزئیه، یعنی بر انواع صناعات، قدرتش اولی نیست، ولی قدرتش بر اصل صنعت یعنی صنعت مطلق اولی هست. ایزن جزئیات صناعاتی که قوه بر اونها اولی نیست، بلکه قوه بر صناعت مطلقه اولی است، این جزئیات صناعات فإن النسبة إليها تدخل في الرسم، نسبت به این جزئیات داخل در رسمه. یعنی اگر من نفس ناطقه رو با این جزئیات تعریف کنم و به این جزئیات نسبت بدم، تعریفم میشه تعریف رسمی. بله اگر با اون صنعت مطلقه نسبت بدم، تعریف حدیه. خب حالا آیا میشه ما اینطوری عمل کنیم؟ جزئیات صنعت رو تعریف بیاریم، نه مطلق صنعت رو، جزئیاتی بیاریم و به جوهر نفس مرتبطش کنیم، نه فقط نفس رو نسبت بدیم، نه فقط نفس رو نسبت بدیم، که قبلا در بیان اول گفتیم اگر فقط نسبت رو مطرح کنی تعریف رسمیه، اگر به جوهر شی نسبت بدی تعریف میشه حدی. آیا ما میتونیم در اینجا صناعات جزئیه رو به جوهر نفس نسبت بدیم؟ میفرماد نه، نسبت دادنش غلطه به جوهر، نسبتش بدید به نفس اشکال نداره، اما نسبت بدید به ذات نفس اشکال داره، چون صنعت جزئی متعدده، صنعت نجاری هست، آهنگری هست، کتابت هست، چیزای دیگه هست، این صنعت ها متعددن، اگر اینا رو بخوای به نفس بازمیمه نسبت بدی اشکال نداره، چون نفس بازمیمه میتونه متعدد باشه، با یه زمیمه منشأ نجاری بشه، با یه زمیمه منشأ آهنگری بشه، با یه زمیمه منشأ کتابت بشه، نفس چون زمیمه هاش مختلف میشه افعالش هم میتونه مختلف باشه. اما اگر تو بخوای به جوهر نفس و ذات نفس بدون انضمام زمیمه این صناعات رو نسبت بدی، لازمش اینه که یک نفس که واحد است و بسیط است منشأ این افعال کثیره بشه و این با قاعده الواحد نمی‌سازه. پس این که بخوای این صناعات جزئیه رو به جوهر نفس اسناد بدی درست نیست، صنعت مطلق رو به جوهر نفس اسناد بدی اشکال نداره، ولی اگه بخوای صناعات جزئیه رو نسبت بدی، چون صناعات جزئیه متعددن، اگر به نفس نسبت دادی اینها رو تعریف میشه رسمی، اگر به جوهر نفس نسبت دادی اصلا درست نیست، چون با قاعده الواحد نمیسازه. پس اگر در تعریف قوه ناطقه شما صناعات جزئی رو بیارید، به هر صورت بیارید تعریفتون رسمیه، در یک صورت اگه به جوهر نسبت بدید که اشتباه کردید، حالا برفرض هم بگیم اشتباه نکردید، تعریفتون حدی نیست. اونجا که نسبت میدید به نفس ولی به جوهر نفس کاری ندارید، تعریف میشه رسمی. صنعت مطلق رو اگر به نفس نسبت بدید، چون فعل واحد نسبت غلط نیست، به جوهر هم نسبت بدید بازم غلط نیست، چون جوهر نفس به تنهایی منشأ این قوه صنعته. وقت میتونید این تعریف رو تعریف حدی بگیرید. ولا یمکن ان یقال که جوهر شی، یعنی جوهر قوه، هو این جوهر به طوری است که یلزمه تلکل امور، لازمش این امور است، یعنی صناعت جزئیه. صناعت جزئیه امور، یعنی صناعت جزئیه. چرا نمیتونیم این امور رو به جوهر شی نسبت بدیم؟ لان الواحد یلزمه واحدون به ذات، واحد رو یک واحد لازم می باشد، یعنی لازم شیء واحد یه واحد است، نه لازم شیء واحد متکثرات باشد. قید به ذات قید واحد نیست، قید یلزمه است. یعنی اگر واحد خودش تنها باشد یلزمه واحد، اما اگر واحد همراه زمیمه باشه، ذاتش تنها نباشه، به ذات نباشه، بلکه ذات به علاوه زمینه باشه، نه میتونه یلزمه متعدد، متعدد لازمش باشد. روشن مطلب. فلهازا رو توجه کنید، دو جور من معنا میکنه. البته حالا مخارجش رو بگم بعد، وقت مشان الله لحاظا رو دو جور بیان میکنم، دو جورش هم یکیه، فقط یه خود یکیش مختصر تره یکی مفصل تر. حالا من اصل بحث رو بگم. سائلی سوال میکنه چرا شما ناطق رو فصل انسان قرار میدید، زاهک رو فصل انسان قرار نمیدید؟ چرا زاهک رو در حد انسان داخل نمی کنید؟ فست قرار نمی دید، داخل در حد نمی کنید. ایشون میگه این دروغه، نمی تونیم زاهک رو در حد داخل کنیم. چرا؟ برای این که زاهک مربوط به جوهر انسان نیست، فصل مربوط به جوهر انسانه، اما زاهک مربوط به جوهر انسان نیست. یعنی زاهک مربوط به جوهر نفس ناطقه نیست، چون نفس ناطقه با همراه مجموعاً منشأ ذهن میشوند، نه نفس ناطقه تنهایی منشأ ذهن بشه. و ما دیروز گفتیم، امروز هم تکرار کردیم، که اگر قوه ای رو با زمیمه منشأ فعلی دیدی و اون فعل رو در تعریف عکس کردی، اون فعل فصل نیست و تعریف حدی نیست. پس اگر ما بگوییم تعریف انسان به زاهک حد است، دروغ گفتیم، نادرست گفتیم. چرا؟ چون زاهک مثل ناطق نیست. ناطق که تعقله، قوه که عبارت از تعقل کردنه، این میتونه فعل نفس، فعل اولی و ذاتی برای نفس باشه و تعریف نفس، و میتونه نسبت داده بشه باید به جوهر نفس و تعریف میشه تعریف حدی. اما زاهک اینطور نیست، به جوهر نفس نمیشه نسبتش داد، چون جوهر نفس به تنهایی این ذهکو نداره، جوهر نفس با زمینه این ذهکو پیدا میکنه. پس اگر من ذهکو فصل بگیرم و بگم تعریف انسان به ذهک یا به زاهک حد است، درست نگفتم. پس سائل سوال میکنه چرا شما ناطق رو فصل میگیرید، زاهک و فصل نمیگیرید؟ یا به عبارت دیگر، چرا تعریف به ناطق رو حد میدونید، تعریف به زاهک رو حد نمیدونید؟ ایشون جواب میده، زیرا اگر من بخوام زاهک رو فعل ذاتی برای نفس بگیرم و مربوط کنم به ذات و جوهر نفس و تعریف رو تعریف حدی قرار بدم، حرف دروغی زدم، حرف نادرستی زدم. چرا؟ چون بیان ما نشون داد که زاهک شأن این که فعل ذاتی باشد و تعریف رو تعریف حدی کند ندارد. فلهازه، حالا فلهازه رو توجه کن، مرجعش رو تعیین کنم. لهازا یعنی چون فعلی میتواند داخل در حد قوه باشد که هم فعل اولی باشد برای اون قوه، هم مستند به ذات و جوهر اون قوه باشد و قوه برای صادر کردن اون فعل احتیاجی به زمیمه نداشته باشد. چون چنین است قائل نمیتواند به ما بگوید چرا ذهن رو داخل در حد نکردی. این فلهازا مشارلهش معلوم شد. به طور خلاصه تر هم میتونیم مشارلهش را این کنیم، بگیم چون صدور به ذات و اولا در حد نقش دارد نه صدور بالعرض، به این جهت لیس لقائل ان یقول. که توجه کرد این مرجع مشارله دومی که ذکر کردم از کلمات اصطلاحی استفاده کردم، یه خود مطلب مختصر تر شد، مشارله خود مختصرش کردم و الا مطلب همون مطلب قبلی بود. مشارله یک چیز بیشتر نیست، دو جور من بیانش کردم. دومی رو، دومی این که چون صدور به ذات و اولا در حد بودن نقش دارد نه صدور بالعرض، لذا لیس لقائل، قائلی حق ندارد که یقول لنا به ما بگوید فلما لا تجعلون، فلما با فا میاره، اگر شما فعل و دخالت دادید در حد، چرا ذهن و دخالت در حد انسان نمیدید؟ فلما لا تجعلون کون الانسان رو به حیث یلزمه فی جوهرهی قوت و ذکر فصلا لهو، چرا کون الانسان رو به این طور، به این حیث، یعنی انسان رو اینطوری بگیرید که در جوهرش قوه ذکر است، چرا این چنین تعریفی رو، این چنین امری رو فصل برای انسان و داخل در حد انسان قرار نمیدید؟ به جای ذهن اگر تعقل و نطق و بذارید میگید فصله، میگید داخل در حد، اما به جای ناطق بخواد ذهن و بذارید، به جای تعقل بخواد ذهن و بذارید، قبول نمی کنید که فصل است و داخل در حد است. چرا قرار نمیدید کون الانسان رو به طوری که یلزمه فی جوهره، لازم باشد او را در جوهرش قوه ذکر؟ چرا انسان با این حیثیت رو، یا چرا این حیثیت، این کون رو، چرا این کون رو، کون انسان به این حیثیت رو فصل برای انسان و داخل در حد انسان قرار نمیدید، بلکه این رو عرض خاصه میگیرید و داخل در رسمش میکنید؟ فنقول لانه هازار کذبون، این چنین جعلی کذبه شما بخوام اینطوری قرار بدی، زیرا که فلیسه، فای تفریه ولی به معنی زیرا، زیرا که جوهر انسان و صورت ناطقه انسان چنین نیست که یلزمها قوت و ذکر به ذاتها، اولا قوه ذکر لازمه جوهر انسان هست ولی اولا لازم اول نیست، لازم اول تعجبه، لازم دوم ذکر، ثانیاً لازم به ذات نیست، یعنی لازم ذات انسان نیست، ذات انسان یعنی قوه ناطقه انسان باید با اون کامیابی ها زمینه بشود و مجموعاً منشأ ذکر بشه. پس قوه ذکر برای ذات نفس ما نیست، برای نفس مایی که همراه با چیزی شده هست. لیسه رو توجه کنید بر سر یلزمه ها در آوردم. گفتم جوهر انسان و صورت ناطق انسان لیسه یلزمه ها قوت و زهکه به ذاته ها اولا، یعنی لازمه اولی و ذاتی برای این قوه زهک لازمه اولی و ذاتی نیست. لا بالعرز لیسه، لا بالعرز یعنی این لیسه که بر سر یلزمه ها آمد اونجا میاد که لیس یلزمه ها لا بالعرز. اینطور نیست که لازم داشته باشد لا بالعرز، بلکه لازم دارد بالعرز. لا بالعرز نیست بلکه بالعرز هست. توجه کردید که این لا بالعرز چی کارش کردن؟ مدخول لیس قرارش دادن، یا مدخول لیس یلزمه ها قرارش دادن که نفی نفی بشه اثبات. یعنی قوه ذکر لازم بالعرض است برای جوهر و صورت انسان، نه لازم به ذاته ها و اولا. بل یقترنو به ها مزاج و ما، بلکه مقترن می شود به ها. به ها یعنی به صورت ناطقه، به صورت ناطقه انسان که همون نفس ناطقه است، مقترن می شود مزاج و ما. یعنی یه مزاج، یه کیفیتی که حالا ما اسمشو می ذاریم کامیابی، اسمشو می ذاریم تعجب. تعجب یعنی خوش آمدن. اون زمیمه می شه فیتبعه قوت و زهکه، به تبع این مزاج قوه ذکر برای نفس ناطقه میاد. پس نفس ناطقه ذاتن مستلزم این قوه ذکر نیست، بلکه با زمیمه اون مزاج مستلزمه. اگر چنینه پس قوه ذکر لازمه ذات نفس نیست. تا ما بتونیم فسخ قرارش بدیم و داخل در حد بگیریمش. این اختصاص به قوه ذکر نداره. و ایزن قوت و بکا، این قوه بکا هم اینه، اونم احتیاج داره به این که نفس ناطقه با مزاجی زمیمه بشه. با ناکامی زمیمه بشه، با یه کیفیتی، کیفیت نفسانی زمیمه بشه تا بکا حاصل بشه. و همچنین ایزن قوت و خجلین، قوه خجالت هم همینه. نفس ناطقه باید یک کمبودی رو احساس کنه در مقابل دیگران تا بتواند خجالت رو صادر کنه. پس خجالت مربوط به جوهر نفس نیست، مربوط به نفسی است که با چیزی زمیمه شده. بنابراین هیچ کدام از این ستا، ذکر، بکا، خجل و غیر ذالک، نمیتونن فصل انسان و داخل در حدش باشند. بله، هر دو شرط کردن باید باشه، هم فعل اولی باشه، هم فعل به خود نفس نسبت داده بشه، نه نفس با همراه. در این ستا نمونهی که گفتیم، قوت و ذهن، قوت و بکاین، قوت و خجلان، قوت به من استعداد بود، به من نیرو، استعداد، فرق نمی کنه. ایشون حالا قوه رو بر میداره به جاش استعداد میذاره، میگه نه استعداد این زهک و بکا و خجالت برای انسان یا برای قوه ناطقه انسان اولیست و به ذات، نه خود انجام این زهک و بکا و خجل، نه قوه این افعال، نه خود این افعال، هیچ کدومشون برای نفس اولی نیستند. بنابراین نمیشه نه قوه رو و نه خود اینها رو در حد اخذ کرد. لیس الاستعداد لواحد منها، منها یعنی من از زهک و البکاء و الخجل و غیر ذالک. او فعلهی، این او فعلهی عطف بر او فعلهو عطف بر استعداده. لیس الاستعداد لواحد منها و لیس فعلهو، ضمیر فعلهو واحد منها برمیگرده و فعل واحد منها یعنی فعل زک، فعل بکا، فعل خجالت، هیچ کدامشون نیستند اولی لذات القوت ناطقه، اولی نیستند بلکه با همراه صادر میشن، مربوط به ذات نفس ناطقه نیستند، مربوط به نفس ناطقه به علاوه همراه هند. بنابراین هیچ کدامشون داخل در فصل نیستند، نه استعدادشون نه خودشون، و داخل در حد هم نیستند. بس تمام. جواب سوال سائلی که دیروز سوالش شروع کردیم الان تموم شد. پس اینطور شد، قوه رو اگر بخواهیم به فعلش تعریف کنیم، در یه حالت تعریفمون رسمی است، در یه حالت دیگه تعریفمون حدی است، و این دو حالت مشخص شدند، دیگه توضیح لازم نیست. و علم ما گفتیم در حد می توانیم 4 علت رو اخذ کنیم. پس اینطور میشه، معلول محدود می شود معلول، حد می شود علت. اگر این کار کردیم و اگر علت رو اخذ کردیم تو تعریف محدود، تو تعریف شیء، اون شیء میشه معلول، اینا میشن علت. آیا این مطلب که گفتم درست بود؟ که محدود بشه معلول و حد بشه علت. یکی از مثالهایی که در قبل گفتیم، در 1.5 صفحه قبل، 2 صفحه قبل، یعنی در صفحه 300، یکی از اون مثالها رو میخونم تا ببینم که این حرفی که من زدم درست بود یا غلط. مثال این بود: تحد الفتوست بالموضوع فتقول تغییر فی الانف. این مثال خوندیم قبل. فتوست میشه محدود، تغییر فی الانف میشه حد. انف علت مادی بود برای فتوست، دقت کنید، انف علت مادی بود برای فتوست، پس فتوست میشه معلول، منتها معلولی که باید چیزی دیگری هم باشد، چون ماده تنها کافی نیست. اگر چه در تعریفی که ما کردیم ماده تنها را آوردیم، به صورت و قایت و فاعل اشاره نشدیم، ولی خودش به تنهایی علت نیست. بله به تنهایی علت مادی است، علت نیست ولی علت مادی هست. یعنی اونطور نیست که علت تام باشه. پس فتوست معلوله، درسته، این تعبیر تعبیر درستی بود، محدود معلوله. و حد علته، منتها ممکن علت تامه نباشه، علت مادی باشه، علت قایی سوری و فایلی باشه، که اینا همه رو گفتیم تو همونجا که این مثال رو آوردیم. یادتون از پنج تا مثال آوردیم، چهار تاش این چنین بود، یا علت فعالی تنها بود، یا قایی تنها بود، یا مادی تنها، یا سوری تنها. یکی از اون مثالا که مثال پنجم بود جامع همه بود، همه رو داشت. البته ما خیلی خودمونو موظف نمیدونیم از محدود تعبیر به معلول بکنیم، اگرچه هست، همین دلیل معلوم شد هست. چون اصلا بحث حد بحث علمه، بحث پی بردنه. میگیم از این تعریف پی میبریم به اون معرف، از علت پی میبریم به معلول. تو برهان میتونیم بگیم از علت پی بردیم به معلول، توی حد این اصطلاحو به کار نمیبریم. نظام مطلبی که من عرض کردم ولو مطلب درستی بود ولی نامانوس بود. حالا اینا با چی گفتم؟ آیا علت رو میشه بر معلول هم کرد؟ تمام مطلب بر این بود، آیا میشه علت رو بر معلول هم کرد؟ نمیشه. پس هیچ کدوم از این حدها رو که علتاً نمیشه بر محدود هم کرد، در حالی که ما حد و بر محدود هم میکنیم. به تمام تعریفهایی که به تمام مثالهایی که قبلا گفتیم توجه کنید. در هیچ کدومشون خود علت رو مهم نکردیم. الفتوست و تغییرون فل انف، انف رو هم نکردیم، تغییرون فل انف رو هم کردیم. ما حق نداریم هیچ کدوم از این علت ها رو در حد هم کنیم. بله فقط یک علت رو اجازه داریم هم کنیم و اون علت سوریه، اونم نه مطلقا، بلکه به شرطی که با ماده همراهش کنیم. مثلا نطقو که علت سوریه نمیتونی هم کنی بر انسان، با ماده همراهش کن، بگو ناطق، حملش میکنی، چون نطق صورت، ناطق ماده و صورت، یعنی ذات به علاوه صورت، این قابل حمله. الان به اون مثال هایی هم که در صفحه 300 آمدن، این در دو صفحه پیش آمد، ملاحظه کنید. اولین مثال زاویه قائمه رو میخوام تعریف کنیم، میگیم المساویت لأخرا هم کردیم، خود صورت رو هم کردیم، المساویت لأخرا، ولی نه تساوی رو هم کنیم، با ماده همراهش کردیم، تساوی شد مساوی، مساوی رو هم کردیم. اما تو بقیه نگاه کنید، هم ملقب رو میخوام تعریف کنیم به فاعل، نمیگیم هم ملقب افونت و صفر، افونت و صفر فاعله، میگیم هم ما تعوب و غبن لعفونت صفر، خاتم رو میخوام تعریف کنیم به قایت. قایت لبسه، نمیگیم الخاتم و لبس و اسبه، میگیم الخاتم حلقتون. فتوست میخوام تعریف کنیم به موضوع، نمیگیم انفون تغییرون فیلن. تمام اینا رو ملاحظه کنید، غیر از اون اولی که در اولی صورت علت صورت بود، غیر از اون اولی بقیه رو هم نکردیم، هیچ کدوم از علل رو بر محدود هم نکردیم. ولی در صورت این کاری کردیم، در علت صورت این کاری کردیم، همراهش کردیم با ماده. پس خلاصه مطلبی میشه، حالا از مثالا بگذاریم، خلاصه مطلبی میشه که علل اجزای حدند و ما نمیتوانیم بر محدود حملشون کنیم، فقط از بین این علل صورت رو میتونیم حمل کنیم، اونم در یه مورد خاص نه مطلقا. و اون مورد خاص اینه که او رو همراه کنیم با ماده. اگر همراهش کردیم با ماده میتونیم حملش کنیم بر محدود، اگر همراه نکردیم اون رو هم نمیتونیم حمل کنیم بر محدود. این خلاصه این دو خطه. و علمن الالل اجزا اون للحد و لا تهمل علل محدود، بر محدود حمل نمیشن. این لا تهمل علل محدود رو من بر این که معللش کنم رفتم تو این بس که محدود میشه معلول، این اجزا میشن علت، علت بر معلول هم نمیشه، پس این اجزا بر محدود هم نمیشن. از اینجا استفاده کردم، لزومی نداشت این بحث وارد بشن، ولی چون خواستم اینو جمله رو معلل کنم این بحث رو مطرح کردم. مثلا نقطه فی دائره، نقطه رو شما در دائره نمیتونید حمل کنید بر دائره، نمیتونید بگید دائره نقطه است. این مثال رو برای چی زد؟ مثال زد برای این که بیان کند چیزی بر چیزی حمل نمی شود، نقطه رو نمیتونی بر دائره حمل کنی. پس نه، حالا پس نه، اجزای حدم که علتا نمیتونی بر محدود حمل کنی. خواست یه مثال بزنه، اگه اینو بگیم خب راحتی، اما اگه بگیم نه مثال مناسب خواست بزنه، یعنی مثالی که محمول بخواد علت باشه برای این موضوع، میخواد مثال بزنه، پس نقطه باید علت بشه برای دایره و این علت رو نتونیم بر دایره که معلول هم کنیم. آیا نقطه علت دایره است؟ خود ابن سینا در طبیعیات همین کتاب شفا در سمع الکیان، یعنی در اون فن اول، بیان میکنه که خط چه مستقیم چه منحنی از نقطه ساخته نمیشود. اینطور نیست که نقطه های کنار هم بذارید خط مستقیم یا خط منحنی درست بشه. پس نقطه نمیتونه علت دائره باشه، چون تشکیل دهنده دائره نیست. اما خود ابن سینا در همون محل که بحث میکنه نقطه نمیتونه تشکیل دهنده دائره یا خط باشه، در همونجا میگه ولی نقطه سیاله میتواند، نقطه راسمه میتواند. نقطه سیاله و راسمه اینه که شما مثلا نوک خودکارتون رو، نوک خودنویستون رو، نوک قلم رو بذارید رو کاغذ بکشید، این نقطه نه که بذارید و بردارید دوباره بذارید و بردارید، بذارید و بردارید نقطه نقطه درست میکنه. اگر نقطه ها نقطه فلسفی باشن، کنار هم بخوان جمع بشن، تشافع اجزای لایتجزاست و تشافع از لایتجزا محاله. اما اگر قلم رو گذاشتید بر نداشتید، کشیدید، این میشه نقطه سیاله. میگه با نقطه سیاله خط درست میشه. حالا اگر اینجا شما نقطه رو نقطه سیاله بگیرید، نقطه رو نقطه سیاله بگیرید، نقطه میشه علت مادی برای دایره. وقتی این نقطه رو اینطوری میکشید، اون کشیدن خاص که دایره میسازه میشه علت سوری. ولی نقطه علت مادیه، اونم نقطه سیاله، به قول خودش نقطه راسمه، نقطه‌ای که راسم باشد، نه نقطه‌ای که گذشته بشد قلم رو بذارید و بردارید. خب نقطه پس شد علت، منتها علت مادی. میگه نمیتونیم حملش کنیم بر دایره، نقطه رو بر دایره نمیتونیم حمل کنیم. خب ببینیم مثال مناسب بحث شد، با این توضیحی که دادم مثال مناسب بحث شد. یعنی نقطه رو علت گرفتیم، دایره رو معلول گرفتیم، گفتیم این علت بر این معلول نمیتونه حمل بشه. در مانانفی هم همینطوره، هیچ کدوم از این علل که اجزای حدن بر محدود نمیتونه حمل بشه. اما و صورت و منها، منها یعنی از این علل. بله ابی نداره بگی دایره نقطه راسمه است، اشکال نداره. یعنی نمیتونی حمل کنی، مثال برای اونجاییست که جایز الحمل نیست. بله بگید دایره نقطه راسمه است. این در واقع دارید به چی تعریف میکنید؟ به ماده تعریف میکنید؟ به علت مادی تعریف میکنید؟ باید بگید دایره شکلیست که از نقطه راسمه به وجود آمده. نگید دایره نقطه راسمه است، چون نقطه راسمه نقطه است، دایره نیست. این دیگه دایره نقطه راسمه است غلطه. دایره نقطه راسمه نیست، نقطه راسمه نقطه راسمه است، ولی نقطه راسمه دایره رو درست میکنه. پس بگید دایره شکلی است که از نقطه راسمه به وجود میاد. این ببینید تعریف کردین دایره رو به علت مادی، ولی علت مادی رو هم نکردید، یه چیزی رو هم کردید. بله
که الان هم شد که
بله حمل اشکال نداره.
زمینه صورت هم کردیم دیگه، گفتیم شکل. فرض اونجاست که تنها نگاه کنیم دیگه،
تنها حمل نمیتونیم بکنیم.
عرضم همینه، میخوام بگم اینجا هم که حمل صورت گرفت، در واقع صورت رو زمینه کردیم دیگه، گفتیم شکل.
بله صورت زمین، بالاخره یه زمینه آوردیم توی اون الفتوس تغییر و فل انف هم که اونجا به علت مادی تعریف کردید، اونجا انف رو هم نکردید، تغییر و فل انف هم کردید. اینجا هم همینطور، اینجا هم نقطه دایره رو هم نمی کنید.
اونجایی که ماده و صورت با هم دیگه باشه که شکی نیست، حمل هم میشه، حد هم میشه.
اونجا به خاطر صورت هم میشه.
بله خب ماده و صورت با هم هم
بله.
اینجا هم همینطورش که نقطه شکلیست که نقطه راسمه، این در واقع ما دوستا دارن جمع میکنیم با هم دیگه.
بله عرض میکنه مثل نقطه فدایره، این نقطه رو نمیتونیم بر دایره هم کنیم،
صرف نقطه رو،
صرف نقطه رو نمیشه هم کرد. همونطور که انف رو نتونستید بر فتوسات هم کنید، اینجا هم نقطه رو نمیتونید بر دایره هم کنید، مگر اینکه شما تو نقطه همین که عرض میکنم اضافه کنید
ماده
شکل. بله ماده رو بیارید، ماده و صورت رو بیارید، بگید شکلون یرسمه نقطه، ترسمه نقطه، اینطوری بگید.
مثلا اینجا این راسمه رو که نیورده، عنایتش همین بوده که چون اگه نقطه راسمه میگه به نحوی داره صورت رو زمینه میکنه.
شاید اگه نقطه راسمه رو میگفت شاید
با عنایت.
البته نقطه در هر صورت قابل حمله بر دایره نیست، چه راسمه باشه چه غیر
راسمه. نه اینکه راسمه که باز صورت رو زمین میکنه،
ولی اگه شاید راسمه رو میابردیم اشاره به اون ماده میکرد، اشاره به صورت میکرد. بله اشاره به صورت میکرد، وقت جایز الحمل میشد. و صورت و منها و صورت و منها منها به علل برمیگرده، یعنی از بین این چهار تا علت که علت فاعلی و قائی و مادی و سوری بود، فقط صورتش، فقط تهمل و سوره یعنی علت سوری. منها از بین این چهار تا علت فقط تهمل، اونم نه مطلقا بلکه فی حالن، خودش فی حالن رو معنا میکنه. فی حالن یعنی چی؟ و ذالکه انها تهمل، یعنی این صورت تهمل بر محدود، ازا اخذت این صورت مع الماده، ولی لا تهمل ازا اخذت این صورت مجردتن، یعنی مجردتن عن الماده. شرط اینه که باید همراه ماده باشه تا بتونه هم بشه، خالیاً نمیتونه هم بشه. بعد مثال میزنه، چند نطق این مثال است برای اخذت مجردتن که نمیتونه حل بشه، لن ناطق که مثال است برای مأخوذ معل ماده، این میتونه حل بشه، این میتونه حل بشه. نطق صورته تنهاست، ناطق صورت به همراه ماده است. نطقو که مجرده نمیتونید حل کنید، ناطقو که صورت همراه ماده است میتونید حل کنید. لا تهمل چند نطق، لا ناطق که این ناطق لا تهمل نیست بلکه تهمل است. خب و ذالک روشن شده، ذالک یعنی این که میگو این صورت حمل میشود فی حال خاص نمطلقا، معناش اینه که انها تهمل نه مطلقا بلکه اذا اخذت معل ماده، نه مجرد که بگیم در همه حال حمل میشه، هم با ماده اخذ بشه هم غیر ماده. و علم بعدو وارد نشم بهتره، چون شاید طول بکشه، این بذاریمش برای جلسه بعد.